سمت مدرن تندیسه، فقط با یک ایش درماز وایی میستی تو بشمارسه، اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه.
گفت و
شنود،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
با بخش گزارش گفت و شنود همراه شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستم. قرار هست که رویداد ملی هوش مصنوعی و سلامت برگزار بشه. جناب دکتر قناعتی رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی تهران در خدمتشون هستم. جناب دکتر، صحبت شما رو در این باره خواهیم شنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب هوش مصنوعی تغییرات مهمی رو در زندگی بشر ایجاد خواهد کرد و کرده و ما میدونیم که میتونه مشابه انسان یاد بگیره، نگهدار تجربیات خودش رو و به کار ببره. متوجه این تفاوت که ما فراموش میکنیم ولی هوش مصنوعی تقریبا هیچ وقت فراموش نمیکنه، بلکه تجربیات گذشته خودش رو با اطلاعات انبوه که بهش میگن بیگ دیتا روز به روز بیشتر میکنه و با یادگیری عمیق اون رو گسترش میده، تعمیم میده و نهایتا میتونه در خیلی از موارد بهتر از یک انسان تصمیم بگیره در تو موضوعات مختلف. از جمله مثلا مثال میزنم خوندن تصاویر رادیولوژی. مثلا ما در دوران کووید با کمک دانشگاه شریف جناب پروفسور ربیعی نرم افزاری رو راه انداختن که میتونه عکسای سی تی اسکن بیماران کرونا رو بخونه و با دقت بهتر از انسان جواب بده که این مریض کرونا داره یا نداره. این تازه یه کار خیلی ساده بود. به همین طریق در تو خوندن نوار قلب و خیلی از کارهای دیگه. اون چیزی که تا حالا میشه تصور کردیم که بشه چیپسای کوچیکی رو طراحی کرد که در داخل بدن جا بذارن که این بتونه هم به موقع آلارم لازم رو بده، بفهمه بیمار دچار تغییر شده بر اساس اطلاعاتی که مرتب از بدن میده، هم اطلاعات بیوشیمیایی هم اطلاعات عصبی و سایر داده‌هایی که مرتب دریافت می‌کنه، بعد اونها رو آنالیز کنه و بر اساس آنالیز اونها اقدام درمانی کنه. مثلا ممکنه در آینده نچندان دور یه چیپسی در داخل بدن بذارن که تا فرد سکته قلبی کرد تشخیص رو که داد بلافاصله همون لحظه داروهای لازم رو تجویز کنه و داخل خون بریزه. تا هر زمینه شما تو درماتولوژی یعنی پوست، توی رادیولوژی، توی بیماری‌های داخلی برای تشخیص، یعنی فرد خودش اطلاعات خودش عرضه کنه به هوش مصنوعی و هوش مصنوعی براش تشخیص‌های محتمل رو بیان کنه. این تازه کارهای ساده هستش، خیلی کارهای پیشرفته در زمینه ریسرچ و تحقیقات، ترکیب تحقیقات. شما داده‌های تحقیقاتی مراکز مختلفون به صورت تز یا مثلا ماکسیمم اطلاعات کامپیوتری توی مراکز ذخیره داده میمونه. اگر نرم افزاری باشه، هوش مصنوعی باشه که این اطلاعات رو با هم شاید صدها هزار میلیون ها تحقیق انجام شده که اینا جداگانه از هم هستن، اگر کسی بتونه اینها رو با هم تلفیق کنه و تلفیق این اطلاعات جدید دست بیاره، تحولات بزرگی در راست. هوش مصنوعی قطعاً دنیا رو متحول خواهد کرد.
خیلی سپاسگزارم.
خیلی ممنون.
در ادامه این گزارش در خدمت جناب دکتر رضایی هستم، رئیس مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی تهران و از دستاندرکاران رویداد ملی هوش مصنوعی و سلامت. جناب دکتر، به حضور شما سلام عرض می‌کنم و صحبت شما رو درباره این رویداد می‌شنویم.
به نام خدا. رویداد هوش مصنوعی و سلامت با محوریت مرکز ملی فضای مجازی که حوزه بالادستی بحث فناوری اطلاعات در کشور هست، در حقیقت برنامه‌ریزی شده. به خاطر نقش هوش مصنوعی در سلامت، سه تا محور در حقیقت انتخاب شد. انتخاب این محورها توسط همکاران مرکز ملی فضای مجازی با حوزه‌های مختلف وزارت بهداشت بود که سه تا موضوع: کاهش مرگ و میر بیماری قلبی عروقی با هوش مصنوعی، دستگاه‌های خودمراقبتی و هوش مصنوعی و تداخل دارویی و هوش مصنوعی، سه تا موضوعی بود که انتخاب شده بود. به خاطر نقش سه تا دانشگاه علوم پزشکی در تهران، هر دانشگاه متقبل یک موضوع شد. ما هم به خاطر نقشی که توی بیماری قلبی عروقی داشتیم، هم مرکز قلب تهران رو داشتیم تو حوزه درمان و هم پژوهشکده بیماری‌های قلبی عروقی رو داشتیم در حوزه تحقیقات، متقبل محور هوش مصنوعی و کاهش مرگ و میر بیماری قلبی عروقی شد. این رویداد با یک گروه داوری که تو هر یک از این سه تا دانشگاه هست شکل گرفته، فراخوان داده شده و سه مرحله داوری شکل میگیره. آخرین مرحله داوری روز خود رویداد هست که روز 24 آبان هست و در سالن اجلاس برگزار میشه. مقرر شده که وزرای ارتباطات، بهداشت و درمان و وزیر علوم شرکت بکنن به خاطر نقششون توی بحث این سه تا موضوع و ارتباط بحث سلامت به هوش مصنوعی و رؤسای دانشگاه شرکت میکنن. در نهایت بعد از داوری‌های مشخص شده، روز خود رویداد مقرر هست که گروه‌های انتخاب شده بیان اونجا برنامه‌هاشون رو ارائه بدن و مورد داوری نهایی قرار بگیرن و انتخاب بشن. منتخبین هم واجد گرانت‌های میشن، گرانت‌های ملی که بتونن اون ایده و محصول خودشون رو تو بحث سلامت در هوش مصنوعی بتونن در سطح ملی اجرا بکنن. متولی اجراش هم به عهده وزارت بهداشت است.
سپاسگزارم، تشکر
می‌کنم. ممنون بشین، در خدمتتون.
گفت و
شنود.
چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها. فرزانگان فرهنگ، کاری از رادیو فرهنگ، دریچه‌ای به زندگی و آثار مفاخر فکر و فرهنگ و هنر ایران.
یک بحث در باره راه بی‌فایده است. راه چیز باید رفت. محمد
صباح بخیر. از خونه بود برای پیانو مستخان بود یا جواد مرشدی. یا خدای حالت همه مردن
دست دادن تو فوق العاده جوش باشد.
نور سپید را فلکم را گل ندارد.
ناصر خسرو شاعری هستش که سر گذاشته به سفر.
آیین گرامی داشت دکتر محمد علی اسلامی نوروچند. دانام و یاد خدا. سلام بر شما شنونده عزیز برنامه فرزانگان فرهنگ. با خبر هستید که این روزها از دکتر محمد علی اسلامی نوروچند، ادیب، نویسنده فقید زبان و ادبیات فارسی با شما میگوییم. مجموعه برنامه‌ای با حضور دوستان و خانواده و شاگردان دکتر محمد علی اسلامی نوروچند. این بخش هفتم از آیین گرامی داشت این استاد فقید است که با هم می‌شنویم. در کلاس‌های دانشکده حقوق هم وقتی می‌رفتم بیشتر مشغول خواندن کتاب‌های غیر درسی خودم بودم. نوشتنم به طور جدی شروع شد. سال 1327 به طرف شاه در دانشگاه تیراندازی شد. به دنبال این واقعه حکومت نظامی اعلام شد و بعد هم یک دوره بسته پدید آمد. این بستگی ادامه داشت تا دوره مصدق از راه رسید. نوشتنم جدی‌تر شد تا اینکه بعد از کودتا وضع دوباره تغییر کرد. من در آن دوران نیما را هم چند بار دیدم. نیما آدمی بود که دیدنش نیاز به قرار نداشت. او همیشه در منزل بود. وقتی در خانه را می‌زدید، خودش می‌آمد و در را با احتیاط باز می‌کرد تا ببیند چه کسی است. وقتی می‌دید آشناست، در را کاملاً باز می‌کرد و ما را به اتاقش می‌برد و می‌توانستیم بنشینیم و با او حرف بزنیم. من اغلب سرزده به خانه‌اش می‌رفتم. شاید 4-5 بار رفتم. این رفتن‌ها قبل از رفتنم به فرانسه بود. در اواخر عمرش او را ندیدم. آن زمان منزل او در خیابان پاریس در اطراف کوچه هاتف بود. وقتی از فرانسه برگشتم، او منزلش را عوض کرده بود و به جاده قدیم شمینان رفته بود که نزدیک منزل آل احمد بود. نیما مردی بود ساده دل و افتاده. مردی روستایی بود. محضرش شیرین بود. حکایتهایی داشت و نقل میکرد. اهل شوخی هم بود. در مورد شعرهایش هم بگویم که به طور کلی تعدادی شعر خوب دارد.
تعدادی شعر متوسط و مقداری هم گفته دارد که نامفهوم است. این موضوع را که نیما پایه‌گذار شعر نو است باید پذیرفت. برای اینکه او بود که این جسارت را به خرج داد و قواعد شعر فارسی را در هم شکست. اما اینکه خودش شاعر مهمی باشد من با آن یقین ندارم. در مورد اینکه خودم چرا شعر را راه کردم باید بگویم بعد از آن که تعدادی شعر عاشقانه به مقتضای جوانی گفتم دیدم که فضای شعر و شاعری مقداری مبتذل شده و دیگر خیلی برد ندارد. بنابراین به نثر روی آوردم و دیگر شعری نسرودم. البته 77 رباعی خودم را منتشر کردم که در واقع بیان حال و حسب حال است که کل زندگی من در آن خلاصه شده. اما معنیش این نیست که به شاعری بازگشتم. آن موقع سر و کار من بیشتر با مجله یغما بود. به صورت مرتب در طی بیش از 20 سال با یغما همکاری می‌کردم و حدود 120 مقاله از من در آن مجله انتشار یافت که بعدها به صورت کتاب‌های ایران را از یاد نبریم و به دنبال سایه همای و فرهنگ و شبه فرهنگ بیرون آمد. بعد هم به تدریج مقاله های ادبی هم منتشر می شد و کتاب های دیگری را تشکیل می داد. با مجله یغما خیلی خودمانی شده بودم. هر چیزی را که می نوشتم و در زمان خودش مقاله های تند اجتماعی بود منتشر می کرد. مرحوم حبیب یغمایی با بلند نظری و گذشت آنها را چاپ می کرد.
اگر اشتباه نکنم حدود 100 سال پیش اولین بار ادیب پیشاوری که از ادبای خیلی معروف مهم 100 سال پیش بود این کتاب را چاپ کرد، از نو چاپ کرد، کتاب تاریخ بیهقی وارد چاپ شد و اهمیتش شروع کرد به شناخته شدن.
دکتر محمد علی اسلامی ندوشن.
و بعد کم کم پی بردند که چه ارزشی داره این کتاب، تا اینکه بعد هم باز دوباره تجدید چاپ شد. مرحوم دکتر فیاض رئیس دانشگاه مشهد این کتاب را از نو چاپ کرد که همین هم هست که امروز در دسترس است و تجدید چاپ بارها و بارها شده و همه کسانی که بخوان از این کتاب میخرند و نگه میدارند و میخوانند و همین مورد مرجعیت هستش. بنابراین واقعا شهرت تاریخ بیهقی به این 100 سال اخیر هست که به علتش هم عرض کردم، برای این که نثر ساده و روانی دارد، در حالی که کتاب‌های گذشته‌تر سنگین‌تر بودند، گاهی تزیین لفظی داشتند، گاهی سجع و قافیه داشتند و اونطور که باید، یعنی ایرانی‌ها سلیقه‌شون بیشتر آشنا با اون نوع مطالب بود. البته می‌شود گفت که کتاب، چون ایران کشور شعر بوده، ادبیات فارسی وقتی گفته میشه شعر بیشتر به نظر میاد تا نثر، در حالی که در کشورهای دیگه مثلا در همین اروپا، کشورهای غربی، نثر اهمیت داره، برای اینکه بیان حال میکند، یک موضوعی را عنوان میکنه و با استدلال همراه میکنه. شعر البته به جای خودش بوده ولی نثر اهمیت بیشتر داشته. ما در واقع عکس اون بود، ایرانی یک ملت احساساتی هستش، اشراقی فکر میکنه، خیلی با استدلال و اینها خوشایند نبوده، برای سر و کار نداشته. این هستش که وقتی ادبیات فارسی میگیم نظر اون میره به شعر و از لحاظ شعر واقعا باید گفت که ایران کم کشوری میتونه برابری بکنه از لحاظ تعداد شاعر که هزاران هزار هستند، ولی از لحاظ ارزش شعری و اهمیت و کیفیت شعری لااقل 20 شاعر هستند که در دنیا جهانی هستند و نظیرشون کمتر پیدا میشه. به هر حال چون توجه بیشتر مربوط به شعر بوده، طبع ایرانی این را میپسندیده، نثر اهمیت کمتر داشته، بیشتر برای بیان مقصود بوده و نه از ارزش ادبی، کمتر بهش توجه می شده. این است که ما برای نثر فارسی معروفترین همه سه کتاب میتونیم اسم ببریم. یکی کیله و دمنه هستش، نصر الله منشی که از اصل عربی و هندی و ایران باستانی ترجمه کردن، و یکی گلستان سعدی هستش. اما هیچ کدام اینها به معنای واقعی نثر اونطوری نیستند، برای اینکه نثرای تزیینی دارن، گلستان سعدی شعر و نثر هستش، تقریبا شعر منصور هستش، و کلیل و دمنم اون هم یک کتابی است که درسته اصل هندی داره، یعنی ایرانی نیست اصلش، و گذشته از اون هم یک تزیینات لفظی خاصی برای خودش داره، ولی به هر حال به همراه تاریخ بیهقی این سه کتاب نثر فارسی جز سرحلقه نثرها و کتابهای منصور ایران هستند.
دکتر منوچهر برومند.
زنده یاد محمد علی اسلامی ندوشن، از اجله پژوهشگران معاصر بود که در سال 1401 در کانادا درگذشت. درگذشت وی خسرانی بزرگ بود که در عرصه ادب و ساحت فرهنگ ایران زمین رخ داد و دست دوستداران ادب فارسی و فرهنگ ایرانی را از دامان پژوهنده نستوه کوتاه کرد. وی روستازاده‌ای سخت کوش بود که پس از طی مدارج تحصیلی در ندوشن و یزد و تهران و دریافت مدرک کارشناسی حقوق از دانشگاه تهران به فرانسه رفت و به تحصیل در رشته حقوق بین الملل تا مقطع دکترا ادامه داد. به همین سبب پس از بازگشت به ایران قاضی دادگستری شد، ولی پس از چندی او را بنا به دعوت پروفسور فضل الله رضا که با آثار قلمی او در مطبوعات کشور آشنایی یافته بود، به هموندی هیئت علمی دانشگاه تهران برگزیدند. در دانشکده حقوق و دانشکده ادبیات دانشگاه تهران به تدریس حقوق و ادبیات تطبیقی پرداخت. همزمان در شماری از مجلات ادبی ایران از جمله مجله نگین، مجله سخن و مجله یغما مقاله نوشت و خود نیز فصل نامه‌ای به نام هستی را بنیان نهاد. در اداد پژوهشگران پرکار و کارآمد معاصر معروفیت یافت. حدود 70 تألیف و ترجمه و صدها مقاله از برکت قلم توانای وی در دست است. از زمره آثار وی که می توانیم نام ببریم کتابهای ایران و تنهاییش، دیروز و امروز و فردا، سفیر سیمرغ، شهزاد قصه‌گو، روزها، ایران و جهان از نگاه شاهنامه، زندگی و مرگ پهلوانان در شاهنامه، داستان داستانها، سرو سایه فکن و جام جهانبین، کتابهاییست که از وی باقی مانده. اسلامی ندوشن در کتاب جام جهانبین میگوید این چهار تن اجله سخنوران ایرانی فردوسی و مولانا و سعدی و حافظ در عین اون که با هم تفاوت کلی هم از حیث شیوه بیان و هم از لحاظ طرز تفکر و عرضی اون دارند، در یک امر که آن ایران انسانی است مشترکند و معتقد است اگر به زندگی از دریچه دید این چهارتن نگاه شود، کیفیت و عیار آن افزایش می‌یابد و با نجابت و بلند نظری و روشنبینی همراه می‌گردد و فضای عرضه می‌گردد که انسانی تر می‌توان زیست و آسان‌تر می‌توان مرد. اسلامی ندوشن در کتاب جام جهانبین می‌گوید پایه بنای ادب فارسی بر چهار کتاب استوار است که نه تنها شاهکار محسوب می‌شوند، بلکه تاریخ سیال و موزونی از تفکر ایرانی نیز به شمار می‌روند. این چهار کتاب عبارتند از شاهنامه فردوسی، مثنوی مولانا و غزلیات او، کلیات سعدی و دیوان حافظ. این چهار اثر طی قرون متمادی همواره مقام یگانه خود را حفظ کردند و سازنده شخصیت و اصالت فکری قوم ایرانی بودند. سپس درباره شاهنامه میگوید گمان میکند میتوان گفت که بزرگترین کتاب زبان فارسی است که بیشترین مقدار تأثیر را در جریان اندیشه ایرانی و آثار بعد از خود داشته و جنبه پلی دارد که ایران پیش از اسلام را به ایران پس از اسلام پیوند می‌دهد. چاشنی عرفان در فرهنگ ایرانی را نیز مدیون مولانا می‌داند و اشتهار سنایی و عطار را نیز مدیون وی قلمداد می‌کند و می‌گوید مولوی بیش از هر کسی ولوله شور در فرهنگ ایرانی نهاده و فضای خروشانی عرضه کرده که در این فضا احساسی به خواننده دست می‌دهد که غالبتن گنجایش آن احساس ناشی از روح برجهنده رو ندارد.
دکتر منوچهر برومند.
مورد سعدی نیز میگوید به یمن وجود اوست که اخلاق متداول و لطافت تغزل به میان مردم ایران راه یافت و در سخن وی جنبه های اخلاق عملی شکل گرفت و عرفان و دین مداری در زندگی روزمره پیوند خورد. با آمدن سعدی بود که عاشق و معشوق ایرانی آموختند که بهتر و زیباتر یکدیگر را دوست بدارند. و اما در مورد حافظ ابراز نظر می کند که او به دنیای فکر ایرانی ژرفای رنگارنگی داد که تا اون روز سابقه نداشت. اندیشه ایرانی جنبه غنی‌تر یافت و به این نتیجه رسید که راه حقیقت همون راه رفته نیست و دنیای حافظ رو به قطعه بلوری مانند می‌کند که تراش‌های گوناگون و انعکاس‌های متنوع دارد. در کتاب سرو سایه فکن اسلامی به شیوه تحلیلی و تحقیقی به کارنامه به سرنوشت فردوسی و محتوای شاهنامه می نگرد و از روزگار و زمانی فردوسی و شرایطی که در آن روزگار باعث سرودن شاهنامه فردوسی شد سخن می گوید. چاپ اول کتاب سرو سایه فکن با خوشنویسی استاد امیرخانی منتشر شد. سفیر سیمرغ نیز سفرنامه استاد اسلامی است که به برخی از کشورها مانند افغانستان و دانمارک و ترکیه و ایتالیا و بلغارستان و برخی از شهرها مانند پاریس و نیشابور و اصفهان و لندن سفر کرده و بسیار تیزبینانه و زیبا به توصیف اماکن و ابنیهی پرداخته که طی مسافرت‌های گوناگون خود دیده و خواننده را به سفری تاریخی در دنیای معاصر می‌برد و مجموعه ای از خاطرات و یادمانده‌های مسافرتی اسلامی است که نخستین بار در سال 1349 در مجله یغما منتشر شد. اسلامی ندوشن در مورد حافظ ابراز نظر می کند که او به دنیای فکری ایرانی ژرفای رنگارنگی داد که تا اون روز سابقه نداشت. در آثار او جنت موعود و بهشت زمینی، عرفان و عقل، گناه و ثواب، روحانیت و جسمانیت به هم آمیخته شد و اندیشه ایرانی جنبه غنی‌تر یافت و به این نتیجه رسید که راه حقیقت همان یک راه رفته شده نیست و دنیای حافظ را به قطع بلوری مانند می کند که تراش‌های گوناگون و انعکاس‌های متنوع دارد. از دیگر آثار محمد علی اسلامی ندوشن کتاب شهرزاد قصه‌گوست که مجموعه مطالبی است که نخست در 3 شماره مجله یغما انتشار یافت و سپس به صورت کتابی در آمد. در این کتاب به برخی از جنبه های روح تاریخ ایران پرداخته که به زبانی کنایی یاد شده و مراد از شهرزاد قصه‌گو ایران سالخورده است که علی‌رغم پیری همیشه در جوانی به سر می برد.
آیین گرامی داشت دکتر محمد علی اسلامی ندوشن.
یخچالمون امروز خراب شد، همین غذا ها شبیه آب شد. مرو سران قسطی بخر، تعمیر کارش آقا رحیمه، البته آفتاب خرج لحیمه. مرو سران قسطی بخر.
میگی برم سرا؟
من دست چک ندارم.
سرا از من بازنشسته ها چک نمیخواد، پیش نمیخواد، زامن بافیش نمیخواد. اینجور کارای سرا برای بازنشسته ها
علکی میگی؟
جون شما.
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان.